با سلام، من محمد حسین خانی راوی داستان‌های عاشقانه هستم. این ششمین قسمت پادکست با من از عشق سخن بگو و آخرین اپیزود داستان شهلاست که میشنوید. این قسمت در نیمه اول فروردین ماه سال 1400 ضبط و منتشر میشه. متن کوتاهی از یکی از خبرنگارا بعد از اعدام. همین الان از دم زندان اوین برگشتم. رفته بودم تا این ساعتهای نزدیک به اعدام شهلا جاهد رو اونجا باشم. اصلا کاری ندارم که اصل داستان چی بود، ولی اونجا جو بسیار عجیبی بود. به هیچ عنوان نتونستم لحظه ای احساس خانواده سرخیزار رو درک کنم. خیلی عجیبه، خیلی خیلی عجیبه گرفتن جان یک انسان در قبال جانی که 9 سال پیش گرفته شده. هر کاری که کردم نتونستم وقتی ناصر محمدخانی از جلوم رد شد چیزی بهش بگم و ازش بپرسم که حالا واقعا چه احساسی داری؟ راحت شدی؟ و میتونی برگردی به فوتبال؟ زندگیت آروم شد؟ و خیلی سوال دیگه‌ای که نتونستم از اون بپرسم. یک لحظه احساس خانواده سرخیزان که آروم اومدن بیرون و رفتن رو هم نتونستم درک کنم. تنها چیزی که میدونم و بهش اطمینان دارم اینه که اعدام راه حل نیست قطعا. شهلا هم رفت و برای ما چیزی نماند جز درد. واقعا مردن انسان دیگری دردی را تسکین می بخشد؟ زنی کشته شد و زنی هم برای تسکین درد مرگ او به دار آویخته شد، ولی کسی با متهم اصلی کاری نداشت. فقط شهلا جاهد دیده شد و شاید تنها گناهش زن بودن بود و بس. دیگر توانی برای گفتن ندارم. احساساتم را نمی توانم بگویم. شهلا باورش نمی شد قرار است اعدام شود. ناگهان شروع به جیغ و داد کرده و التماس کرد که مرا نکشید. هیئت صلح و سازش 45 دقیقه با خانواده مقتول صحبت کردند، اما فایده‌ای نداشت و مادر لاله رضایت نداد. رحیمی که از طرف قوه قضایی آمده بود تا شاهد اجرای حکم باشد به شهلا گفت در آخرین لحظه آیا حرفی برای گفتن داری؟ وی جواب داد اگر حرفی داشتم در این 9 سال می زدم. شهلا در آخرین لحظاتی که طناب دار را به گردنش می آویختند، نه با ناصر محمدخانی صحبت کرد و نه حتی به وی نگاه کرد. ناصر سرش پایین بود و چیزی نمی گفت. شهلا جیغ زد و التماس کرد که مرا نکشید. تازه آن وقت باورش شد که می خواهند او را بکشند. در نهایت پسر لاله سحرخیزان چهار پای را از زیر پای شهلا کشید و شهلا جان داد. خانواده شهلا جاهد از ساعت 12 شب در برابر اوین بودند. مادر پیر و خواهرها و برادر او و حتی همسایه ها و فامیل های دور و نزدیک شهلا جاهد دیشب آمده بودند. ساعت 4 صبح به جمع منتظران پشت در زندان اوین خبرنگاران و فعالان زنان نیز اضافه شدند. خبرنگاران وقتی از راه رسیدند اعلام کردند خبر اعلام شهلا جاهد در سایت های دولتی آمده است. این در حالی بود که آن موقع هنوز وکیل او آقای عبدالصمد خرمشاهی و اولیای دم هنوز برای اجرای حکم به داخل نرفته بودند. ساعت 5 صبح پلیس با اسکورت خانواده لاله سحرخیزان رو به داخل زندان هدایت کرد. این رفتار استثنایی بود، زیرا در موارد دیگر شاهد بودیم که اولیای دم خودشان از درب کوچک از میان مردم عبور می‌کردند. اجازه ورود ماشین محمدخانی به داخل اوین واقعا بی سابقه بود. تمام تلفن‌های وکلا و قوه قضاییه قطع شد. عبدالصمد خرمشاهی هنگامی از اجرای حکم بازگشت گفت شهلا جاهد آرام پای چوبه دار رفت. او گفت مادر لاله سحرخیزان تقاضای قصاص کرد و محمدخانی هم می‌خواسته رو تایید کرد و هرچه وکلا تقاضای بخشش کردند محمدخانی و مادر لاله نپذیرفتند. از هنرمندان سینما خانم مریلا زارعی و کارگردان فیلم شهلا جاهد در جمعی که پشت در زندان اوین جمع بودن حضور داشتند. همه گریه می کردند و این اعدام رو باور نداشتند. خبرگزاری فارس نوشت لحظات پیش شهلا جاهد پس از 3063 روز در حیات زندان اوین به دار آویخته شد. به گزارش خبرنگار حوادث فارس، شهلا جاهد که به جرم قتل لاله سحرخیزان از سال 81 تا کنون زندانی شده و به قصاص محکوم شده بود، سرانجام لحظاتی قبل به دار مجازات آویخته شد. حیات زندان اوین لحظاتی قبل از طلوع آفتاب دهمین روز از سومین ماه از سومین فصل سال، سرانجام پس از سالها شاهد پیچیده شدن طناب دار به گردن شهلا بود. شهلا جاهد در 17 تیر 81 به اتهام قتل سحرخیزان همسر ناصر محمدخانی در این پرونده متهم شناخته شد و سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان حکم قصاص او اجرا شد. در طول این سالها جلسات متعددی برای حل و فصل این موضوع و همچنین اخذ رضایت از خانواده لیلای سحرخیزان برگزار شد، اما به گفته جابری قاضی واحد اجرای احکام شهلا جاهد خودش کمکی به پرونده خودش نکرد. خرمشاهی گفت او تا لحظه آخر با گریه و التماس تقاضای گذشت داشت. وکیل مدافع شهلا جاهد به تشریح آخرین تلاش ها پیش از اجرای مجازات قصاص برای برقراری صلح و سازش پرداخت. عبدالصمد خرمشاهی بعد از اجرای مجازات شهلا جاهد در جمع خبرنگارانی که در محوطه بیرونی زندان اوین حضور داشتند اظهار کرد مسئولانی که از دستگاه قضایی در مراسم اجرای حکم حضور یافته بودند تمام تلاش خود را برای اخذ رضایت از اولیای دم به کار گرفتند، اما متاسفانه نتیجه بخش نبود. وی تأکید کرد. شهلا در لحظات آخر با التماس و گریه از خانواده سرخیزان میخواست که از قصاص او گذشت کنند. وی ادامه داد: شهلا در لحظه اجرای مجازات فقط دعا میخواد. شهلا جاهد با وجود اینکه بارها گفته بود بیگناه هم به دار آویخته شد. این حکم پس از تایید دیوان عالی کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه پس از گذشت حدود 9 سال از وقوع جنایت ساعت 5:45 دقیقه روز چهارشنبه 10 آذر ماه در محوطه داخلی زندان اوین به مرحله اجرا درآمد. حکم قصاص با چوبه دار در حضور قاضی عصمت الله جابری دادیار اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران پس از طی تشریفات قانونی توسط اولیای دم لاله سرخیزان اجرا شد. حاشیه‌های اجرای حکم. شهلا وقتی به محوطه زندان منتقل شد زیر لب جملات نامفهومی رو زمزمه می‌کرد. در طول مدتی که شهلا و خانواده لاله روبروی هم ایستاده بودند او حتی یک کلمه هم با ناصر محمدخانی حرف نزد و بگو نگاه هم نکرد. قاضی رحیمی نماینده قوه قضاییه تلاش گسترده‌ای می‌کرد تا شاید بتواند رضایت خانواده مقتول را جلب کند. رحیمی به شهلا گفت: در تماس تلفنی که با من داشتی می‌گفتی قصد گفتن حقایق را داری. اکنون وقت بازگویی مسائلی است که می‌تواند تو را نجات دهد. اما شهلا گفت: حرفی برای گفتن ندارم. یکی از ماموران زندان که ظاهراً محمد خانی را نمی شناخت هنگام اجرای حکم فریاد زد باید به جای شهلا محمد خانی اعدام می شد. شهلا در آخرین لحظه وقتی متوجه شد به پایان راه رسیده است به یک باره تغییر رفتار داد و با گریه و التماس خود را به پای مادر لاله انداخت. وقتی از وصیت شهلا سوال شد وی عنوان کرد وصیت‌نامه اش را به مسئول بند تحویل داده است. در بیرون از زندان وقتی آمبولانس حامل جسد از در خارج شد بستگان شهلا شیون و زاری می کردند. وکیل شهلا گفت متاسفانه شهلا رازهای سر به مهرش را با خود به گور برد و آن را فاش نکرد. چند ساعت بعد ناصر محمدخانی همراه فرزندانش عازم فرودگاه شد و کشور را ترک کرد. نامه ای در فضای اینترنت منتشر شد که نویسندش معلوم نیست. این نامه در واقع خطاب با آقای ناصر محمد خانی و آقای علیرضا سحرخیزان و خانم شهلا جاهد نوشته شده. من نامه رو براتون میخونم. جناب آقای ناصر محمد خانی، هشت پوش گریز پای سالهای کودکی ما، سلام و خسته نباشید. به سلامتی چشمهای پاکتان. شهلا جاهد هم رفت به همان ناکجایی که 8 سال پیش لاله سحرخیزان رفته بود. دست مریزاد به شما که چه خوب زنهای زندگی خود را یک به یک مصرف میکنید و پوکه هایشان را تحویل قبرستان میدهید. لازم دیدیم تشکرات صمیمانه خود را ابراز کنیم از پایمردی و استقامتی که در این سالها برای اجرای حکم عادلانه قصاص به خرج دادید و به خصوص برای زحمات جان فرسایی که صبح چهارشنبه متحمل شدید. آخر ما خودمان اهل بخیه ایم و خوب می دانیم که آن ساعت صبح وقت خوابهای مرغوب و چرتهای کفتری است. خیلی رشادت می طلبد از کله پاچه سحرگاه نعشگی بگذری و بشتابی برای مراسم بردار شدن عدالت. خسته نباشی پهلوان. فقط یک سوال گوشه ذهن ما جا خوش کرده که میپرسیم و زحمت را کم میکنیم. شنیده ایم شهلا در آن ساعت نحس سحرگاه چهارشنبه، در آن 45 دقیقه نفرین شده، حتی یک نگاه هم به صورت شما نکرده است. کمی عجیب نیست که آن دم آخر یک نگاه، یک نیم نگاه را حتی دریغ کرده باشد از چشم هایی که به اشکانها قاتل شده بود؟ ناصر خان، ما از نسلی هستیم که در آن حول و ولای سالهای جوانی خیلی فرصتی برای عاشقیت پیدا نکرد، اما قصه های عاشقانه زیادی خوانده ایم و نان گندم ناخورده را دست اینان زیاد دیده ایم. مگر نه اینکه شهلا با مخلوطی از عشق و حسادت زنانه دست به چاقوی قتل برده بود؟ مگر نه اینکه رقیب از میدان بدر شده بود تا هیچ موجود مزاحمی میان چشمهای شهلا و چشمهای شهلا کش شما فاصله نیندازد؟ پس چه شد؟ اگر داستان همین بود، شهلا باید در آن دم آخر به عنوان آخرین خواستش تقاضا میکرد که بدون حضور سحرخیزان در سحرگاه چهارشنبه با یک نگاه بیواسطه به چشمهای محبوبش عاشقانه با دنیا ودا کند، نه اینکه چشم بدوزد به تصویر ماه از میان حلقه. نکند قصه این نبوده که برای ما مردم ساده دل تعریف کرده ای آقای ناصرخان؟ آقای علی سحرخیزان، برادر مرحوم لاله سحرخیزان، سلام. شنیده ایم آن چارپایه منحوس با دستهای شما از زیر پای شهلا غلطیده و او را آویزان کرده است، آویزان تر از تمام این 8 سال که میان زمین و آسمان زندگی کرد. البته تقصیر تو نیست برادر، تو کاری را کردی که بزرگترها گفته بودند لابد قول دادند با این کار داغ خواهر مرحومت را فراموش میکنی و با آرامش میرسی، اما من چشمم آب نمیخورد برادر. من نگرانم برای تو و برای علیرضا محمد خانی که در 11 سالگی جسد غرق به خون مادرش را روی تخت خواب خانه دید و امروز 19 ساله است. من هم 19 سال پیش 19 ساله بودم و الان سال هاست بی خود و بی جهت دارم کابوس میبینم، با اینکه در عمرم از هیچ کس انتقام نگرفتم، هیچ قطری را از نزدیک ندیدم و 4 پای از زیر پای کسی نکشیدم. من حتی در کودکی توی بازی کندن بال مگس‌ها و رها کردنشان روی نیمکت مدرسه هم شرکت نکردم، اما همان چند بمب و موشکی که فرود آمد توی نوجوانی من و همان یکی دوتا همکلاسی که یک شبه دور از چشم من تبدیل شدن به یک دسته گل روی نیمکت فردای مدرسه سالهاست خوابهایم را مشوش کردند و حالا دارم برای علیرضا و برای تو که به حکم دیگران تبدیل شده ای به یک قاتل معصوم خواب آرام آرزو می کنم. آرزو می کنم کابوس نبینی برادر، که بلای بیرحمی است این کابوس لاکردار. خانوم شهلای جاهد، آخرین قهرمان قصه های هزار و یک شب، سلام. شاید هنوز در خانه جدیدت جا نیفتاده ای و به شدت گرفتاری، پس خیلی مزاحم اوقاتت نمی شدم بانو. با خیال آسوده به کارهایت برس، اینجا همه چیز مرتب است. دم غروبی دو سه تا مشتری آمده بودند فروشگاه زندان که با اجازه ات سپردیم بچه ها کارشان را راه انداختند. یکی از دخترها همین آخر شبی آمده بود بند 8 که دلم گرفته آمدم با شهلا درد دل کنم. گفتیم شهلا خسته است، حالش زیاد خوش نیست، رفته کمی بمیرد، زود برمیگردد. راستی آخرین مکالمه تلفنیت را هم شنیدیم، همان که وقتی گفتند احساس این روزهای آخر را بنویس، گفتی نه نمیخواهم اوقاتتان تلخ شود. این چه حرفی بود شهلا؟ مگر خبر نداری ما این روزها چه خوب عادت کرده ایم به تلخی و کهیر میزنیم از هرچه شادی و شیرینی است؟ متوجه نیستی در زمانی زندگی میکنیم که سبد خریدهایمان نام شیرین ترین محصولش قهوه تلخ است؟ نه خانم جان، نگران ما نباش، ما هر شب با یک بسته دستمال سفید به خانه تنهایی هایمون می رویم تا هر صبح آماده شویم برای لبخند های تازه نقاشی شده. حالا فوقش شب پرکشیدن تو یک بسته دستمال اضافه هم بخریم و باز صبح فردا شرم سار شویم از این اشک پاورچین. خیالی نیست، ما بیش از اینها با هم رفاقت کرده ایم قاتل دوست داشتنی. آرام بگیر و آسوده بخواب که خوبها همه خوابند. عاشقانه های خانم جاهد با بردار رفتنش تمام شد. خوب یا بد، هرچه که بود دستاورد او بود. اما در خصوص آقای محمد خانی اینطوری نیست. مسئله زنها در زندگی آقا ناصر گویا به این راحتی قرار نیستش که به یک فرجام خوش منتهی بشه. مدتی کوتاه بعد از اعدام خانم شهلای جاهد، آقا ناصر با خانمی ارتباط عاطفی برقرار میکنن که منجر میشه به یک زندگی مشترک، البته باز هم در قالب عقد موقت. اما خب نتیجه خوش برای طرفین انگار نداشته، چون بعد از حدود یک سال یک اقدام بی سابقه از طرف خانواده عروس صورت میگیره. اونها هنگامی که آقای ناصر محمدخانی از یک سفر خارجی به وطن برمیگشتن، ایشون رو روبوده و داستان و ماجرای تازه‌ای رو ایجاد میکنن که به مطبوعات و رسانه‌ها منعکس شد و گزارشاش هست. حالا جزئیات این ماجرا چی بوده و دلایلش چی هست خیلی موضوع ما نیست، اما بعد از این ماجرا باز هم آقا ناصر در یک رابطه عاطفی جدیدی قرار میگیرند و این بار با خانم فکوری ازدواج دائم میکنند. در حال حاضر هم در زندگی خوب و خوشی قرار دارند که خب ما براشون ادامه خوشبختی رو البته آرزومندیم. یک مصاحبه با همسر جدید ایشون صورت گرفته که مطالعه و شنیدن اون خالی از لطف نیست. که به عنوان اولین سوال میپرسم چطور با ناصر خان آشنا شدید؟ میگه چند سال پیش من به ناصر زنگ زدم که خبر فوت یکی از فامیل‌های نزدیکمون رو که با ناصر خان هم دوست بوده به اون بدم. اون موقع وقتی تلفن رو قطع کردم به برادرم گفتم ناصر خان چه صدای قشنگی داره و صداش مثل دوبلور هاست. وقتی هم برای اولین بار در مراسم ختم همان فامیل نزدیکمان او را دیدم به خانواده‌ام گفتم که چقدر شبیه شاهزاده هاست. زمانی هم که ناصر خان از من خواستگاری کرد تعجب نکردم و یک جورهایی می دانستم که این اتفاق خواهد افتاد. در کل من خیلی آدم مشکل پسندی بودم و دوست داشتم که همسرم همه چیز را با هم داشته باشد، یعنی خیلی خوش تیپ باشد، حرف زدن بلد باشد، تحصیلات داشته باشد، برای انسانیت ارزش قائل باشد و و و که وقتی با خانواده ناصر آشنا شدم متوجه شدم که انتخابم درست بوده است. درباره واکنش خانواده به خواستگاری ناصر خان از من باید بگم که خانواده ناصر خان رو میشناختم و خیلی هم اونا رو دوست داشتم، بنابراین از نظر من مشکلی نبود. برگزاری مراسم عروسیتان در سال 96 با حرف و حدیث های زیادی همراه شد، در این باره توضیح بدید. ما مهر ماه 95 با هم آشنا شدیم و اسفند همون سال عقد کردیم و آذر 96 رفتیم خونه خودمون و جشن عروسی مختصری گرفتیم. هرچند شبکه‌های اجتماعی و بعضی سایت‌ها زدن که جشن عروسی مفصلی برگزار کردن، اما واقعاً این طور نبود و فقط برای آشنایی خانواده‌ها بود. همون زمان علی‌آقای پروین به ناصر خان گفته بود که چون اون موقع زلزله اومده بوده هزینه‌های مراسم رو خرج زلزله زده‌ها کنید و کل مراسم رو لغو کنید، اما من گفتم کاش علی آقا زودتر این نکته رو گفته بودن و چون مهمانهایم رو دعوت کرده بودم امکان لغو کردنش وجود نداشت و به همین دلیل هم علی آقا در مراسم ما شرکت نکردند و به نظرم ناراحت شده بودند که امیدوارم اینطور نباشد. قبل از ازدواج با ناصر خان اصلاً فوتبال نگاه نمی کردم. شاید اینطور به نظر برسد کسی که با فوتبالیست‌ها ازدواج می‌کند خودش هم باید یک طرفدار دو آتشه باشد، اما فکوری در این باره می‌گوید من قبل از ازدواج با ناصر خان اصلا فوتبال نگاه نمی‌کردم چون فوتبال یک ورزش به شدت استرسی است و هرس و جوش دارد. البته خانواده‌ام فوتبالی بودند و در زمان‌های بازی‌های بزرگ به این بازی نگاه نمی‌کردم و فقط صداشون می‌شنیدم، اما عاشق رنگ قرمز بودم. همیشه دوست داشتم که پرسپولیس برنده بشه، اما بعد از ازدواج کلن شرایطم فرق کرد. الان یه پرسپولیسی دو آتیشم. و اصلا مگه میشه زن ناصر محمد خانی باشی و پرسپولیسی نباشی؟ یادم هست در مراسم فرشاد آقای گل که رفته بودم و اوایل ازدواج من بود، من اصلا آقای علیپور و حسین ماهینی و غیره رو نمیشناختم و دوستان ناصر خان بهم گفته بودن که این چه زنیست که گرفتی، هیچ بازیکن رو نمیشناسه و آبروی من رو برد. از اون پرسیدم، بعضی هم میگن که شما به خاطر پول با ناصر خان ازدواج کردید. در ابتدای گفتگو هم که قرار شد صادقانه به سوالهای ما پاسخ بدین، بنابراین به من بگید که مهریه شما چند سکه است و ناصر خان تا امروز چه چیزهایی رو به نام شما زده، از ملک گرفته تا خود رو. پاسخ داد، من مهریم یک سکه است به یگانگی خدا. ناصر خان هم قبل از عقد با این تعداد موافق نبود و قبول نمی کرد. حتی تا چند لحظه قبل از خوانده شدن عقد می گفت که نمی شود و باید مهریه اس را ببری بالا، اما من به او گفتم که من به مهریه اعتقاد ندارم. بعضی از مردم فکر می کنن من به خاطر پول با ناصر خان ازدواج کردم. من هر چیزی هم که دارم به نام مادرم است، چون از آن دست آدم هایی نیستم که حوصله محضر رفتن و سند زدن و کارهای اینجوری رو داشته باشم. پدرم هم هر وقت میخواست چیزی به نامم بکنه گفتم که به نام مادرم بزنه. درباره ناصر خانم همینطوره، هر وقت خواسته چیزی به نام من بزنه به اون گفتم که من نمیخوام مدیون بچه های لاله باشم. به اون گفتم که تو هر چه داری مال بچه های اونه. ناصر خودش و وجودش برای من مهری است. چطور تصمیم به ازدواج با مردی که یک زنش به قتل رسیده، همسر دیگرش قاتل بوده، خانواده زن سومش اونو دزدیدن؟ اصلا کار ساده به نظر نمیرسه. فکوری جواب داد، من میدونستم که ناصر حتی یک درصد هم در ماجراهایی که براش پیش اومده در ازدواجهای قبلیش مقصر نیست. یکی از فامیل‌های خیلی نزدیکم که قاضی دادگستری است، همون زمان برام توضیح داد که ناصر مقصر نبوده و در قتل خدا بیامرز لاله هیچ نقشی نداشته. تنها تقصیر ناصر این بوده که ازدواج موقت کرده. افرادی مثل شهلا دنبال آدم‌های با آبرو هستن تا زندگیشون رو به هم بریزن و خراب کنن. من مطمئن هستم که اگر ناصر خان لاله رو اونقدر دوست نداشت، لاله هیچ وقت کشته نمی شد. اگر به خواسته های شهلا جای تن می داد، هیچ وقت لاله کشته نمی شد. البته به خاطر بزرگ بودن اسم ناصر خان در این ماجرا بعضی از رسانه ها شیطنت کردن، وگرنه مثل این قتل ها روزی چند مورد داره در کشور اتفاق می افته و هیچ فردی هم خبردار نمی شه. اما به خاطر اسم و رسم ناصر خان بعضی از مجلات برای اینکه یک ماجرایی رو درست کنن برای فروش بیشتر، هی آتیش این داستان رو بیشتر کردن. تا جایی که من ناصر رو میشناسم، اون نمیتونه یه مورچه رو زیر پاش له کنه. حتی وقتی میخوام یه مگس رو بکشم میگه لطفا پنجره رو باز کن تا اون بره بیرون. همه اونهایی که در این سالها به ناصر خان تهمت دادن یا اونهایی که فیلم زندگی ناصر رو به دروغ ثبت کردن، مدیون ناصر و خانواده مرحوم لاله سحرخیزان هستن. از نظر من ناصر عاشق لاله بود و شهلا جاهد هم پرستو بود. اولا که همه می دانن ناصر ازدواج موقت کرده بود. ثانیا که شهلا به اصرار وارد زندگی ناصر شده بود و هدفهایی داشت. وقتی قاضی از شهلا پرسید که چرا از شوهر دومت جدا شدی، گفت او به من دروغ گفته بود و زن و بچه داشت. و قاضی هم پرسیده بود مگر ناصر خان زن و بچه نداشت؟ به نظر من همه چیز در این ماجرا واضح است. تا به حال با ناصر خان در برده گذشتش صحبت کردید؟ کنجکاف شدید تا بیشتر در این باره بدونید؟ واکنش ناصر خان چه بوده؟ راستشو بخواید وقتی اسم شهلا میاد، ناصر خان یک هفته در خونه راه میره و نمیخوابه، چون واقعا هم به اون و هم به پسراش خیلی آسیب زده. من واقعا دوست نداشتم که از ناصر خان در این باره سوالی بکنم. هر وقت فرد دیگری هم در این باره از اون سوال میکنه تا یه هفته میره تو خودش. من عکس‌هایی از اون موقع دیدم که عرفان و علی میرفتن روی قبر مادرشان میخوابیدند، بوسش میکردن و من وقتی اون عکس‌ها رو دیدم یک هفته از لحاظ روحی داغون شده بودم. این رو هم شنیدم که مرحوم لاله سحرخیزان از شهلا خواهش کرده بود که او رو به خاطر بچه‌هاش نکشه. از اون سوال میکنم که ببخشین، اما راستش من هنوز نمیتونم این ماجرا رو هضم کنم که شما چطور به خواستگاری ناصر خان جواب مثبت دادید؟ ایشون جواب داده: زنهای شناسنامه ناصر خان فقط دو نفرن، یکی من، یکی هم مرحوم لاله. اگر فرد دیگری وارد زندگی ناصر خان شده، دلیلش این بوده که اون دوست نداشته با فردی آشنا باشه که محرمش نباشه و صحبتاش به گناه آلوده بشه. حتی وقتی دخترها و پسرهای امروزی تصمیم به ازدواج میگیرن، بعد از آشنایی اولیه عقد میکنن و صیغه محرمیت میخونن، بعدش اگر به درد هم خوردن میرن زیر یه سقف برای زندگی مشترک. در این مورد آخر هم ناصر هم همین مسیر رو رفت. اون وقتی دید که طرف مقابلش خیلی مشکل داره، چرا باید با اون ازدواج میکرد؟ الان در همین تهران کم داریم دختر و پسرهایی که با یکی دیگه دوست هستن؟ ناصر از اون شخصیتهایی نبود که با یکی صحبت کنه رستوران بره. ناصر ازدواج موقت داشت تا ببینه اگه طرف مقابلش اهل زندگیه ازدواج کنه، اما دیده که مشکل داره، آیا باید با او ازدواج میکرد تا خودشو بدبخت کنه؟ از همه اینها گذشته، من به ناصر مطمئن هستم و اعتماد کامل دارم. من ناصر میشناسم و میدونم دیگه از این ماجراها براش پیش نمیاد. اینجا که خانم فکوری اشاره کردن به واژه پرستو، لازمه یه توضیحی ما بدیم. تله جنسی یا دام شیرین یا پرستو عملیاتیه که در اون عمدتاً یک سازمان مخفی تلاش میکنه تا با تهدید به برملا کردن روابط نامشروع جنسی عاطفی و رسواسازی، هدف رو به عنوان یک عامل به خدمت خودش در بیاره. در حقیقت تله جنسی همچنین روشیه برای جمع‌آوری اطلاعات. این مفهومیه که از واژه پرستو ما اینجا دریافت میکنیم. در حقیقت خانم فکوری دارن اشاره به این موضوع میکنن.
بعد از شنیدن گزارش ماجراهای خانم شهلای جاهد و آقای ناصر محمدخانی، باید به نکاتی اشاره کنیم، مختصر البته و مفید، که بتوانیم از این داستان و از این حادثه برداشت‌های مفید رو به امید خدا انجام بدیم و این نتیجه‌ای گرفته بشه. اولا اینکه همونطوری که ابتدای این پادکست اشاره شد، این یک داستانی است با فراز و نشیب بسیار، پر از حادثه و اتفاق، که در مورد اون نظرات و نگاه‌های متفاوت و گاهن بسیار متناقض در سطح جامعه ارائه شده. توی مطبوعات، توی رسانه‌ها، شایعاتی که در خود مردم در واقع ترویج شد و مطرح شد، همه اینها وقتی شما بررسی میکنید میبینید که خیلی گاهی با هم متفاوت و متناقض هست. طبیعتاً نوع تفاوت اونها هم در معرفی کردن قاتل اصلی این حادثه است. خب عده معتقدن که خانم شهلای جاهد قاتل او با برنامه‌ریزی قبلی، با یک هدف از پیش تعیین شده و با یک نگاه بدبینانه‌ای اومده این کارو کرده و او مجازاتی هم که براش در نظر گرفتن طبیعتاً حقشه و جای هیچ اعتراضی نیست. بعضی‌ها هم معتقدن که نه خیر، اصلا اینطوری نیست. خانم شهلای جاهد به خاطر جامعه مردسالاری که در کشور ما هست، به خاطر مظلومیتی که زن ایرانی در جامعه داره، در این نوع حوادث او یک قربانیه و اون اصلا قاتل نیست و یک عاشق صرفا، و این پاپوش براش درست کردن، این توطئه ایست که بر علیه استفاده شده. و البته نظریاتی که هم تایید میکنه، اولی رو هم دومی رو میگه، به هر حال خانم جاهد هم قاتل هست هم نیست، هم دست داشته، کسایی باهاش همکاری کردن. حتی این سطح شایعات و نظرات تا اینجا گسترش پیدا میکنه که نیروهای امنیتی رو در کشور مسئولین قتل معرفی میکنن. اون دتر هم البته از طرف رسانه ها و اون افرادی که خارج از در واقع کشور هستن و اون اپوزیسیون مطرحن و مشکلات سیاسی با کشور دارن که اصلا موضوع ما اونها نیست، اونها این در واقع نگاه و این مسئله رو ترویج دادن. ما با اینها خیلی کاری نداریم. اینکه قاتل کی بوده، چه کسی مقصر بوده، نه، ما اصلا نمیخوایم وارد این بحث بشین، چون پادکستی که ما داریم اجرا میکنیم، شما شنوندهش هستید، قول دادیم که موضوع عشق باشه و عاشقی و روابط عاطفی. با این حال، با این توصیف، ما پس بیایم قضاوت رو در خصوص نتیجه این پرونده به لحاظ جانی رو به خود شما شنوندگان عزیز بسپاریم و هر کسی که بالاخره این ماجرا رو دیده و مسئلهش بوده، اون خودش قضاوت خواهد کرد و با ادراک خودش به نتیجه خواهد رسید. قطعا همه نظر ما اون نتیجه درسته و ما به درستی نادرستیش البته کاری نداریم. اما بذارید به نتایج عاشقانه از این حادثه برسیم و ببینیم چطور میتونیم این موضوع رو نقد بکنیم. اولا اینکه ما در جایگاهی نیستیم، نه ما، تک تک ما در دوره زندگی میکنیم که به لحاظ اینکه خب خیلی تحولات اساسی تو اتحاد بشر اتفاق افتاده، تو اندیشه های انسان صورت گرفته، نمیتونیم خودمون رو در یک جایگاه متصور بشیم که بگیم مثلا فلانی عاشق هست یا نیست. هر کسی میتونه خودش رو عاشق بدونه با هر تعریفی و با هر توصیفی. ما فرض رو بر این قرار میدیم که هر کسی که گفت من عاشقم پس داره درست میگه، مگر آنکه خلافش ثابت بشه. این رو فرض بگیریم. با این فرض پس خانم شهلا جاهد، همونطور که خودش هم اذعان کرده و مرتب و مکرر به این تاکید کرده که عاشق آقای ناصر محمدخانی بوده، شیفته واله و شیدای اوست، از سنین کودکی یا نوجوانی این علاقه و عشق در او شکل گرفته و به همین شکل به مرور زمان این اوج گرفته، به تعالی رسیده و به قدرت رسیده. خب با این فرض بخوایم ببینیم که دستاورد این عشق چیه، این عاشقی، این سیر و سلوک عاشقانه از 13 سالگی که خانم جاهد تعریف کرده در خاطراتش تا زمان 32 سالگی که به دار مجازات آویخته شده، زمان طولانی است. می‌خوایم ببینیم که این مدت زمان طولانی که نزدیک به 2 دهه هست، این نتیجه چی شده و چه اتفاقی براش افتاده. باز می‌خوام نزدیک 3 دهه شاید. نه خیر، 2 دهه. نزدیک 2 دهه هست، ما ببینیم که نتیجه این اتفاق چیه. خب اولا این که ما اون چه که به ذهنمون میاد اینه که عشق وقتی در حلول میکنه در وجود یک آدم و ما اون رو میگیم عاشق، وقتی که در واقع فردی لباس عاشقی به تنش میکنه، اولین چیزی که ما ازش توقع داریم اینه که او لطیف بشه، روحیات لطافت، در واقع روحیات لطیف پیدا بکنه، اندیشه های ظریفی داشته باشه. ما همیشه عشق رو با شعر با هم تلفیق کردیم، این دوتا رو با هم ما میشناسیم. عشق بدون شعر معنی نداره، شعر بدون عشق هم معنی نداره. اصلا شاعرها شاعر میشن چون قبل از این عاشق بودن و برای توصیف عشقشون نیاز به شعر دارن، و کسایی که شاعرن و کسایی که در واقع عاشقن، این تلفیق بین این دوتا یک موجود ظریف لطیف و بسیار حساس رو به وجود میاره. اگر از قبل نبوده، حالا ما توقع داریم این طور باشه. آدم ها که عاشق میشن زبانشون لطیفه، گفتارشون نرمه، ملایم ترن، مهربان ترن، و این به مرور که پیش میره و این تو این عشق رشد میکنه، اینم همزمان با هم رشد و به تعالی بیشتری میرسه. اما در مورد خانم جاهد این اتفاق نیفتاده به نظر میرسه. این ظرافت، این لطافت، این شاعرانگی در عشق خانم جاهد و آقای ناصر محمدخانی کجاست واقعا؟ تو کدوم یکی از اتفاقا میشه اینو رصد کرد و دید؟ تجلیش کجاست؟ میبینیم نیست. اینکه نتیجه در واقع این عشق یک قتله، این خیلی اتفاق وحشتناکیه. قرار نیست که تو رابطه عاشقانه دو نفر با هم دیگه، تو رابطه عاطفی دو نفر با هم دیگه، یکی دیگه یه نفر سومی لطمه بخوره و آسیب ببینه، اونم تا این حد که به قتل برسه. این چرا اصلا، این چه معنی پیدا میکنه؟ اگه قرار باشه هر عشقی یه همچین نتیجه داشته باشه، یه نفر توش به قتل برسه یا گاهی دو نفر توش به قتل برسه، این واقعا چه عشقیه؟ زنی اسمش میشه گذاش عشق؟ این در واقع دوست داشتن خودخواهانه مریضوار بیمارگونه است. اگر قرار باشه یه همچین در واقع خروجی وحشتناکی داشته باشه، چرا؟ ممکنه یه قربانی یک رابطه عاشقانه داشته باشه، اما این قربانی خود عاشقی، نه کسی دیگه ای. نمیتونیم متصور بکنیم جز عاشقی قربانی دیگه هم داشته باشه. این که از یه نقطه‌ای به بعد خانم جاهد دیگه عاشق نیست، اصلا تردید نکنید. یعنی از همون نقطه‌ای که فرض بر این که ایشون قاتل باشه، از همون نقطه‌ای که ایشون تصمیم گرفت، حرکت کرد و رفت به سمت این که خانم لاله سحرخیزان از مسیر زندگی خودش حذف کنه، این دیگه عاشق نیست. این یه موجود خودخواه، یه موجود تمامیت خواهیه که داره تجاوز میکنه به حریم خصوصی زندگی یک نفر دیگه و به این بسنده هم نمیکنه، داره جان یک آدم دیگه رو میگیره برای اینکه خودش مثلا خوشبخت بشه یا خودش زندگی بهتری داشته باشه. این یه فاجعه است، این یک اقدام جنایتکاران است که به هیچ عنوان قابل در واقع پذیرش نیست، حتی اگه ذره بهش فکر کرده باشه. از این منظر و از این نقطه نظر ما اعتقاد داریم، به این داریم که ممکنه خانم شهلای جای تا یه مقطعی عاشق باشه، اما به مجرد اینکه پا به این حادثه گذاشته، دیگه واقعا نمیتونیم صفت عاشقی رو برو به کار بگیریم. مطلب بعد این که یکی چیزی که عاشق میشه تو رابطش با معشوق خودش خیلی ملایمت بعد به خرج بده، یعنی اون به قدری در این عشق شدیده، اینقدر این دوست داشتن شدت میگیره که شکل معشوق میشه، اصلا خودش فراموش میکنه، این منیت خودش، این خود هستی خودش فراموش میکنه، داره تبدیل میشه به اون. تو داستان ابتدایی این پادکست که استحاله هست، اصلا موضوع همینه دیگه. در واقع اون فرد عاشق، اون جوان عاشق، نهایتاً در فینال قصه چه اتفاقی براش میفته؟ میشه او. وقتی ازش میپرسه تو کی هستی، دیگه نمیگه منم، میگه تویی. خب اگر این سیر رو ما بپذیریم که تقریبا همه هم پذیرفتن، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ عرفانی، به لحاظ هنری، به لحاظ هر جهتی که نگاه بکنید، اینو پذیرفتن که عاشق سعی بر این داره که از خودش فاصله بگیره، به معشوق نزدیک بشه، پس چون این مسیر رو داره طی میکنه، قرار نیست به معشوق آسیب بزنه، قرار نیست مزاحم معشوق بشه، قرار نیست اون آزار بده. اما در رابطه با خانم شهلا جاهد و آقای ناصر محمدخانی گاهی مثلا برعکسه. شما ببینید فیلم کارت قرمز رو ساخت خانم افضلی که در مورد این پرونده است، تو اون فیلم در یه بخشی از در یه بخشی صحنه دادگاه رو نشون میده، قاضی دادگاه اونجا اشاره میکنه به اینکه خانم، یعنی سوال میکنه از خانم جاهد، می خانم جاهد در یک ماه شما بالغ بر یه تعدادی، حالا من خاطرم نیست اینجا چند بود، 300 یا 3000 تا تماس، نمیدونم خاطرم نیست، حالا فکر کنم 300 تا باشه، مثلا میگه شما در یک طول یک ماه شما 300 تا تماس گرفتین، چرا انقدر زیاد تماس گرفتین؟ ایشون پاسخی نمیده. بعد دوباره داشت میپرسه شما ساعت 2:30 شب بعدش چند بار زنگ زدی با آقای ناصر محمدخانی؟ کجا آلمان؟ کجا قطر؟ چرا؟ ایشون پاسخی که میده اینه، خیلی متوقعانه، خیلی خودخواهانه میگه من ساعت مثلا خواب بودم، ساعت 2 بلند میشدم، دلم تنگ میشد، زنگ میزدم به ناصر. آیا میشه همچین چیزی؟ تو که میدونی که اون متأهله، تو که میدونی تماسی که تو داری میگیری باعث آزار و اذیت اون میشه، به هم میریزه سیستم روانی و خانواده رو، بس چیز زنگ میزنی؟ این آزار دادن، این در واقع یه جور آسیب زدن، آسیب دادن یه آدمه. این نمیتونه به نظر من عشق واقعی باشه. یا حتی قاضی پرونده اشاره میکنه که شما حتی چند بارم به خود خانم لالی سحرخیزان زنگ زدی نیمه های شب. این چه کاری؟ این چه مردم آزاریه؟ این اینا روابط عاطفی و روابط عشق نیست. یه عاشق نمیتونه به صرف اینکه چون من فلان دور دوستش دارم و بهش علاقه دارم هر کاری بخوام میتونم بکنم. اصلا اینطوری نیست. این اگه کسی همچین تصوری از عاشقی داره، این تصور غلط باطله. این تصور راه به ناکجا آباد میبره. عاشق کسیه که بسیار مهربان ملایمه و معشوق خودش که بسی مهربانتر و ملایمتر. حالا با مردم عادی اصلا بحث جداست. این ملایمت و این مهربانی اگر نباشه پس تجلی عشق کجاست؟ اینایی که میگن که بین عشق و تنفر فاصله خیلی باریکه، این یه وهمه، این یه دروغه، اصلا این همچین چیزی نیست. اون دوست داشتن و اون علاقه به عاشقی که منجر به تنفر میشه، بدونید که اون اصلا عشق نبوده، یه چیزی بوده تو ذهن یه نفری، حالا یه اتفاقی افتاده، من از نظرش برگشت، حال متنفر شده. امکان نداره یک عاشق یه روزی از معشوق خودش متنفر باشه، اصلا امکان نداره همچین چیزی. اگرم باشه خیلی خیلی فاصلش طولانی، سیر سلوکش چند عمر نیاز داره، کار یه سال، دو سال، 5 سال، 100 سال نیست. پس اینم اصلا منتفیه. ما اینا رو نمیبینیم در خانم شهلا ایجاد، این لطافت و مهربانی و عطوفت و هر آنچه که ایشون داره میگه در درونش داره میگذره. میگه ناصر رو دوست دارم، عاشقش بودم، میمیرم براش، خب همه اینا رو میگه، ولی فقط واقعا در حالت گفتنه. عمل کرد نمیبینیم، تو رفتار نمیبینیم. یک نکته فقط اینجا وجود داره و اون نکته هم این است، اگر بیایم فرض رو قرار بدیم که خانم شهلا ایجاد عاشق نباشه و قتل رو پذیرفته باشه به صرف اینکه فقط ناصر محمدخانی رو از منجلاب و گرفتاری اداره آگاهی نجات بده، این داستانش خود متفاوت میشه. ما اونجا باید بپذیریم که این عشق خود منطقیه.
بیر گون یوبا قوراجام بیر گون انا اولاجام گولمسه ده سنسیز özüm اولاجاگدی Kimi gözler diyeceğim ki dağ uçsaydı bükülmezdi dizler, ayrılık büktü belini, ah aldı elimden elim, ayrılık büktü
شکر میکنم از همه شما عزیزان که محبت کردین، این 4 اپیزود رو ما رو تحمل کردین و این روایت رو شنیدین. در پایان لازم میدونم که تشکر صمیمانه و مخلصانه خودم رو و سرکار خانم فریبای رجب‌زاده ابراز بکنم که ایشون واقعا محبت بسیار زیادی برای تهیه این پادکست به ما داشتن و همچنین مشوق اصلی من بودن برای به وجود آمدن این قصه ها و این پادکست ها. ازشون واقعا صمیمانه تشکر.
Bir gün yuva kuracağım, bir gün ana olacağım. Gülmese de sensiz üzüm olacaktır oğlum kızım. Ağrıma nasıl bağlama, doya doya toplayacağım. Benden lay lay isteseler, bu nağmeni okuyacağım. Thank you. olmuştu gözlerim. Diyeceğim ki ağlarken sevmişti o gözlerim. Ayrılık büktü belimi, ayrılık büktü belimi, aldı elimi.